رادیو شاهنامه، آوای رسای دوستداران شاهنامه و زبان فارسی.
معمولا ایران پرستی و ایران دوستی معمولا تنهاست تو این کشور. اشاره فرمودید به کارهایی که من کردم و صلح‌خوانی، ایده پردازی صلح‌خوانی که الان داره اجرا میشه، و دوست داشتم اشاره کنید به اینکه من با کمال افتخار شاید حاصل عمرم رو این میدونم که کارگاه شاهنامه خانی تبریز رو راه انداختم. حالا این رو در ادامه فرمایشات شما من عرض کردم، با اینکه شما خیلی زیادتر از اون چیزی که لازم بود گفتید به بزرگواری خودتون. سپاسگزارم از باشگاه شاهنامه پژوهان، جناب آقای کوروش جوادی عزیز و سیمرغ نهاد و همه دوستانی که کمک کردن این برنامه شکل بگیره، و برنامه‌های پیشین که برنامه‌های پرباری بود و من از چند تاشون استفاده کردم. موضوع صحبت من شاهنامه و علوم سیاسی است، همونطور که در پوستر هم آمده بود، و امروز من میخوام در واقع بیشتر به عنوان یک گفتگوی جمعی، نه این که فقط سخنران باشم، در یک گفتگوی جمعی مقداری درباره مقدمات نظری تبیین شاهنامه از منظر علوم سیاسی کار بکنیم. خب همه دوستان فرهیخته میدانید که شاهنامه کتابی سیاسی است. حالا اینکه چگونه کتابی سیاسی است بسیار قابل بحثه، اما همه ما در این توافق داریم که شاهنامه کتابی سیاسی است و در طول تاریخ خودش در این هزار و اندی سال کاربرد سیاسی داشته و هنوز هم دارد. اما امروز من نمیخوام به شاهنامه به عنوان یک متن سیاسی بپردازم، بلکه میخوام به شاهنامه و علوم سیاسی بپردازم. علوم سیاسی که یک رشته دانشگاهی است، آکادمیکه، و در حوزه علوم تجربی قرار داره. میخوام ببینم که شاهنامه و علوم سیاسی چه ارتباطی با هم میتونن داشته باشن. این بحث صرفاً، من این رو در واقع به عنوان یک نظر علمی، یک گزاره علمی عرض میکنم، نه از سر تواضع این حرفا. این کار در واقع میتونه یک مقدمه بسیار کوتاه، مختصر و پر اشکال تلقی بشه بر مجموعه بسیار بزرگی که ما نیاز داریم بهش، کتاب ها و مقالات بسیار زیادی که باید بنویسیم برای گذر از این علوم سیاسی که داریم به علوم سیاسی که موضوعش ایران باشه. این یکی از دغدغه‌های ملی ما باید باشه. البته خب کم و بیش شکل گرفته، ولی هنوز در موردش قطعیت و اون جدیت کافی وجود نداره. من سعی میکنم یه مقدمه خیلی کوتاه بر این امر بسیار مهم ارائه بکنم. اولین نکته که باید بگم و بحثم رو آغاز بکنم این هست که اساساً چرا ما در ادبیاتمون دنبال اندیشه، علم و اینجور چیزها میگردیم. خب ادبیات حوزش روشنه، ادبیات ادبیاته، برای اینکه بخونیم لذت ببریم و یک امر فرهنگی است. اما چرا ما در ادبیاتمون دنبال اندیشه هستیم؟ این یک سوال معرفت شناسان است. پاسخش بسیار مفصله و تا حدی پیچیده است. خیلی خلاصش رو من بخوام بگم اینه که ما به عنوان ایرانی با این فرهنگ با شکوه و بسیار عظیم و مهممون در طول این 3000 سال فرهنگیمون خیلی چیزها ساختیم از نظر تمدنی، مثلا ما معماری داریم، مثلا ما جامعه آرایی داریم و خیلی چیزهای دیگه داریم که هر کدوم در جای خودش اهمیت ویژه خودش رو داره. اما آنچه که فرهنگ و اندیشه ما در اون به صورت کاملی عرضه میشه و میشه گفت مهمترین عرضه اندیشه و فرهنگ ایرانی ماست، ادبیات و به طور مشخص شعر، نظمه. ما در واقع دچار یک ضرورت هستیم برای اینکه از ادبیات اندیشه بجوییم، در حالی که میدانیم و باید بدانیم که ادبیات عرصه اندیشه نیست. اینجا یک خلط مبحث بزرگ اتفاق میفته و متاسفانه خیلی کتاب ها و مقاله ها نوشته شده بر اساس این خلط مبحث، یعنی فکر کردن که ادبیات اندیشه است، اومدن مثلا اندیشه های فلان شاعر رو نوشتن. ما در ادبیاتمون اندیشه رو حفظ کردیم و مهمتر از اون اینکه خلق کردیم، یعنی اندیشه ورزی ما در طول تاریخ اندیشه ورزی شاعرانه بوده. به این نکته باید خیلی توجه کرد. آنچه که ما از شاهنامه یا هر متن دیگر منظوم دیگر دریافت میکنیم اندیشه شاعرانه است و نه اندیشه به معنای دقیق و منسجم علمی یا فلسفی. خب اینجا یه مسئله داریم. اندیشه شاعرانه یه جاییست، اندیشه دقیق و منسجم جای دیگریست. جای فاصله زیادی هست که باید اون فاصله رو طی بکنیم. چگونه طی بکنیم؟ اندیشه شاعرانه به ما مبانی، اصول و مفاهیم رو میده. این خیلی مهمه و اصلا افتخاریست برای ما که اینا رو داریم. وقتی هر متنی رو ما در زبان فارسی باز میکنیم پر از مفاهیم مهم، پر از اصول بسیار قابل تأمل و توجهه، اما بسیار ساده انگارانه است که اون رو در جای اندیشه بگذاریم، بگیم که این اندیشه است، این اون اندیشه نیست. پس چه باید بکنیم؟ اولا یک روششناسی پیچیده و بسیار دشوار ما باید فراهم بکنیم برای اینکه بتونیم از متون خودمون اندیشه های شاعرانه رو بفهمیم. یعنی به این سادگی نیست که ما کتاب رو باز بکنیم، مثلا شاهنامه رو، و به راحتی ببینیم که اونجا فردوسی چه گفته و اینا رو پشت سر هم بنویسیم و بگیم که خب این شد اندیشه سیاسی یا مثلا نگاه اجتماعی یا هر چیز دیگر فردوسی. این نیست، این یک روش شناسی میخواد، برای اینکه هزار سال از این متن گذشته، متن ادبی است و آنچه که ما میخواییم بفهمیم متفاوت با اون صورت بندی شاعرانه و اون چیزیست که در زبان شاعرانه هست. خب این گام اول. بعد که این اندیشه شاعرانه رو فهمیدیم، تازه باید این رو تبدیلش بکنیم به اندیشهی دقیق و منسجم، که حالا موضوع بحث من امروز این خواهد بود. در این موضوع، یعنی شاهنامه و علوم سیاسی، تا جایی که من بررسی کردم و دیدم در این سالها، هیچ پیشینه‌ای وجود نداره. یعنی کسی تا حالا درباره شاهنامه و علوم سیاسی حرف نزده، اما در مورد شاهنامه و سیاست بسیار گفته شده. حالا راست و غلطش رو کاری نداریم، ولی خیلی حرف زده شده. اینجا اگر بخوایم رویش علوم سیاسی به طور مشخص تأکید بکنیم و نه سیاست، باید اول از تعریف خود سیاست شروع بکنیم. خب میدونید که تعریف سیاست در ایران یکی از معضلات معرفت شناختی ماست. من موقعی که دانشجو بودم، دانشجو دوره لیسانس علوم سیاسی بودم، اومدم تعریف علوم سیاسی رو به عنوان یک تکلیف کلاسی جمع آوری کردم. بعد خیلی عجیب بود و خیلی تأسف بار بود وقتی که ما تعریف های سیاست رو کنار هم میذاشتیم، تعریف های متفکرین غربی رو، و بعد میرسیدیم به تعریف های اندیشمندان معاصر و میدیدیم که اصلا اینا فهمشون از سیاست چقدر معیوبه و به عبارت خیلی راحت تری میشه گفت که اصلا سیاست رو نفهمیدن. خب ما روی فهم سیاست باید خیلی بیشتر کار بکنیم و اینکه اصلا تعریف سیاست چیست. خب به طور خلاصه و خیلی مختصر میشه گفت که سیاست یعنی علم، یعنی قدرت، یعنی تلاش برای دستیافتن به قدرت و حفظ قدرت و افزایش قدرت. بنابراین علوم سیاسی یعنی علوم معطوف به قدرت. حالا وقتی نگاه میکنیم به با این تعریف نگاه میکنیم به سیاست، ببینیم که از همون لحظه‌ای که جامعه شکل گرفته سیاست هم شکل گرفته. حتی میشه اینا یه مقداری عقبترش هم برد. از زمانی که انسان به وجود آمده، حالا چه با تعبیر دینی و اون تعبیر انسان اول و اینها، و چه با تعبیرهای علمی و فرگشتی و هر کدوم اینها، انسان وقتی که به عنوان انسان خردمند، به عنوان یک انسان دارای فکر و شعور ظهور کرد در روی کره زمین، سیاست هم با او متولد شد. بخاطر اینکه سیاست میل درونی انسان هاست برای اینکه اعمال قدرت بکنن. پس هر انسانی وقتی که به دنیا میاد سیاست رو با خودش به این دنیا میاره. خب وقتی این نوع به سیاست نگاه بکنیم، اون موقع وقتی برمیگردیم به شاهنامه و اینکه انسان اولیه، اولین شاه گیومرته و بعد تحولاتی که وجود داره و تمدن سازی که وجود داره، میبینیم که از همون لحظه که گیومرته وارد عرصه زندگی میشه، سیاست هم باش متولد میشه. و فردوسی کار بسیار مهمی که کرده این بوده که اساساً در واقع گیومرته رو از اولین انسان تبدیلش کرده به اولین شاه، یعنی کاملا بهش یک سیمای سیاسی داده، او رو در بنیانگذار شاهنشاهی ایرانی قرار داده. و این در واقع حرف من رو داره تایید میکنه، یا بهتره بگم که من از این بهره بردم و میگم سیاست با انسان متولد شده و در شاهنامه با اولین انسان که گیومرته است، کیومرسه، متولد میشه. خب در طول تاریخ چه اتفاقی میفته؟ سیاست با حوزه های مختلف معرفتی بشر، مثل دین، مثل فلسفه، مثل علوم تجربی، در پیوند بسیار عمیقی است، در تعامل بسیار عمیق و جدی هست، تا جایی که میشه جرأت کرد و گفت که اساسا سیاست تعیین کننده بوده، هم در فلسفه و در هم در دین و هم در علوم تجربی. البته این بحثی است که نیاز به توضیح بیشتری داره، الان من وقت این رو ندارم که توضیح بدم این رو، ولی میشود این خطر رو کرد و این جسارت رو کرد و گفت که سیاست تعیین کننده بوده. اگر این رو بپذیریم، ما به یک فهم نوآیینی از دین، فلسفه و علوم تجربی خواهیم رسید و حتی شاید به فهم نوآیینی از اسطوره ها برسیم، بر مبنای آنچه که سیاست نقطه اصلی و نقطه شروع و در واقع ابتکار عمل بوده. خب اگر این رو بپذیریم که حالا دوستان تشریف دارن میتونن نظراتشون رو بدن، اگر این رو بپذیریم، در واقع خواهیم دید که شاهنامه در این سیر تحول بشری، در این هزاران سالی که از بشر گذشته، در واقع یک کتاب سیاسی است و تمام مفاهیمش هم داره با سیاست سامان داده میشه. خب الان وقتی میخوایم این حرف رو بزنیم، در این یکی دو جمله‌ای که من عرض کردم خیلی آسان این رو گفتن، اما اگر بخوایم صورتبندی نظریه دقیق بکنیم، باید بریم سراغ علوم سیاسی. یعنی علوم سیاسی است که این فهم نوآیین از دین، فلسفه و علوم تجربی و حتی اسطوره ها رو شاید میتونه به ما بده و به ما بگه که سیاست چه نقشی در شکل گیری، تداوم یا تحول این عرصه های شناختی داشته. در سوی دیگر ماجرا ما نگاه میکنیم به اینکه سیاست به معنای عملیش همواره با فلسفه، دین و اسطوره و با ادبیات آمیخته شده. اصلا ما نمیتونیم این حوزه ها رو از هم جدا بکنیم. هر کنش سیاسی میتونه یک کنش دینی، ادبی و حتی یک کنش فلسفی باشه. علوم سیاسی اینها رو چگونه صورت بندی میکنه؟ خب علوم سیاسی علم تجربی است، اینو باید بهش توجه کرد. یعنی وقتی میگه علوم تجربی، داریم در حوزه معرفتی علوم تجربی، علوم سیاسی وقتی میگیم در حوزه معرفتی علوم تجربی داریم صحبت میکنیم. علوم سیاسی باید بتونه این همانندی ها و این تعاملات رو به صورت دقیقی صورت بندی بکنه. خب این کار بسیار دشواری است که در غرب تونستن بکنن، ولی ما در ایران تا به حال نتونستیم بکنیم. چرا نشده و به طور کلی چرا خیلی دشواره؟ خب وقتی ما میگیم علوم سیاسی و شاهنامه، خب خیلی بحث راحتی به نظر میرسه دیگه. این شاهنامه است، این علوم سیاسیه، بعد یه حلقه وصلی پیدا میکنیم، اینا رو به هم میچسبونیم. اما موضوع بسیار پیچیده تره. چرا پیچیده تره؟ یکی از دلایل این پیچیدگی این هست که علوم تجربی خب مبتنی بر روش تجربی است، در این که تردیدی نیست. روش تجربی روشی است که غیر قطعیه، نه تنها در علوم سیاسی و علوم انسانی به طور کلی، حتی در علوم پزشکی. خب شما تشریف میبرید پیش پزشکی، به شما میگه که این کارو باید بکنی، این دارو رو باید بخوری. پزشک بعدی با همون تحصیلات، شاید تو همون ساختمون، با همون ابزارهای تشخیصی به شما میگه که این دارو رو نباید بخوری. خب این از کجا میاد؟ آیا سلیقه شخصیه؟ که نیست. روش تجربی روش قطعی نیست، برخلاف اون چیزی که گفته میشه. بنابراین عدم قطعیت در روش تجربی به صورت یک بنیان نظری وجود داره. اصلا اگر ما بگیم علوم تجربی قطعی است، که دیگه هیچ چیزی برای ادامه نخواهیم داشت. اگر پزشکان، شیمیدانها، فیزیکدانها، زیستشناسا دارن تحقیق میکنن، به خاطر اینه که علوم تجربی غیر قطعی است، به یقین نرسیده و نخواهد رسید. اگر به یقین رسیده بود که دیگه ادامه تحقیقات معنی نداشت. حوزه علوم تجربی که علوم سیاسیش هم یکیشه، حوزه غیر قطعی هاست و هرگز به قطعیت نخواهد رسید. خب نهایت در واقع حداقل عدم قطعیت این هست که شما وقتی یک گزاره علم تجربی رو بیان میکنید، باید بگید تا امروز، یعنی این دارو برای این بیماری قطعا مفید است تا به امروز، ممکنه فردا یه دیگه ای بیاد. یعنی حداقل قید زمان رو باید اینجا آورد. خب این از علوم تجربی. اما در ادبیات کهن و در شاهنامه که اصلا حماسه ملی است، همه چیز قطعی است. ما غیر قطعی نداریم، نمیتونیم داشته باشیم. اصلا اگر غیر قطعی باشه این فرو میریزه. ما بگیم که خب حالا این درسته، اون درست. حالا داخل پارانتز بد نیست بگم که گاهی بعضی دوستان که علاقمند به شاهنامه هم هستن، میان اینا رو با این روش های پست مدرنیستی و اینا اصلا این چیزای عجیب غریبی در میارن، بعد اینا به هم میریزه. یعنی شاهنامه یک متن قطعی است، یک متن تثبیت شده است و این هزار ساله که داره به تثبیت شدن خودش ادامه میده، و اگر ما این رو غیر قطعی بپنداریم، این دیگه ارزش حماسه ملی بودنش از دست میده. بعد هستی شناسی شاهنامه هم قطعی است. هم هستی شناسی شاهنامه به عنوان یک متن که از خدای نامه ها میاد، از یک فرهنگ بسیار قدیمی میاد، و هم هستی شناسی خود فردوسی که شاعر این متن هست، قطعی است و در یک بافت منسجم و معین قرار داره که کاملا قابل شناسایی است. یعنی ما صدر و ذیل شاهنامه رو میتونیم با هم بررسی بکنیم و به این برسیم که شاهنامه چیست. اصلا اون نگرش خیمه‌ای، اون نگرش انسجام معنایی و انسجام هستی در شاهنامه وجود داره. حالا شما بفرمایید که ما چگونه یک متن قطعی رو با یک هستی شناسی قطعی که هستی شناسیش هم ازلی و ابدی است، بتونیم با یک علم تجربی غیر قطعی ربطش بدیم. این کار آسانی مطلقاً نیست، مگر اینکه بخوایم ساده انگاری بکنیم و به ظواهر اکتفا بکنیم. بله بله دیگه، اون چیزی که واقعا فایده‌ای هم نداره، یعنی ما یه چیزای ظاهری رو در واقع بیاریم و بیان بکنیم. خب این در واقع یک معضل روش شناختی است، یک معضل جدی است در رابطه شاهنامه و علوم سیاسی. حالا از این ور هم ما نیاز مبرمی داریم به اینکه علوم سیاسی رو بسازیم، نداریم و شاهنامه، حالا عرض خواهم کرد که مهمترین متن ماست و باید بهش مراجعه بکنیم. پس چه بکنیم؟ یکی از چیزهایی که یه مقداری اینو آسان میکنه اینه که علوم به طور کلی و علوم سیاسی در جایگاه خودش با سایر حوزه‌های معرفتی مثل اسطوره، مثل دین، مثل فلسفه و مثل ادبیات یه حوزه‌های مشترکی هم دارن. یعنی اگر ما بخوایم حوزه‌های معرفتی رو بشناسونیم و معرفی بکنیم، در واقع اینها حلقه‌های جدای از هم نیستن که حوزه‌ها و جزیره‌های جدای از هم باشن. اینها مثل اون چی المپیکه، اون حلقه هایی که در هم رفته، آره اون مثل اون حلقه هاست که در هم رفته. بعد ما میتونیم علوم سیاسی رو در این حوزه های مشترک، در اون حلقه های در هم رفته یه مقداری بررسی بکنیم و از اونجا در واقع شروع بکنیم. این یه مقدار کار رو آسون میکنه. و از سوی دیگر این که ما بگیم علم یعنی بیطرفی و روش علمی یعنی بیطرفی، این به نظر من، حالا نمیدونم چطوری بگم، ولی بهتر بگم که یه افسانه است. یعنی بیطرفی علمی یه افسانه است که بیشتر ما رو درگیرش کردن، یعنی به ما گفتن که بیطرف باشید. دقیقاً، حالا من نمیخوام بگم فیگور چون کلمه فارسی نیست، میشه گفت اداس، میشه گفت مثلا یه جور، حالا بخوایم باز کلمه غربی استفاده کنیم، یه جور ژسته. و حالا اینو داخل پرانتز بگم آقای خدایاری عزیز که این خیلی بلاها سر ما آورده. میدونید مثلا یه ده میگن که خب شاهنامه یه متنیه، مثلا هومر هم یه متنیه، حالا بیایم اینا رو با هم مقایسه کنیم، حالا اصلا بیطرف هم باشیم، چون شأن آکادمیک ما بیطرفیه. در حالی که تا جایی که من خوندم، آره میگن نمایش هست، درسته، به جای فیگور بگیم نمایشه، حالا یه جور نمایش یا یه جور بازیه. تا جایی که من خوندم، حالا من همه رو که نخوندم، ولی تا جایی که من خوندم در غرب همچین چیزایی نیست. یعنی اونها مبانیشون مشخصه، اونها نمیان مثلا هومر رو به این راحتی کنار بذارن، در حالی که هومر اصلا ارزش ادبی و ارزش فرهنگیش قابل مقایسه با شاهنامه نیست. شاهنامه متن فوق‌العاده است و ایلیاد متن خیلی ساده است. حالا اودیسه هم که اصلا معلوم نیست هومر نوشته یا ننوشته. میخوام بگم که این بیطرفی یه افسانه است که به ما قبولانده شده، غربی ها اینو قبولاندن، یا اگر یه مقدار انصاف بیشتری داشته باشم میگم که خودمون دوست داشتیم که این کار رو بکنیم، جزو اون به قول شما فیگورهای آکادمیک ماست که میگه آه مثلا ما بیطرفیم. خب اصلا بیطرفیت به جای میرسی که طرف اصلا خودش هم نفی میکنه، حالا ایران و همه چیو که نفی میکنن، هیچی اصلا خودشون هم نفی میکنن. یعنی اصلا به عنوان پژوهشگر دیگه اینا وجود خارجی ندارن و فقط اون چیزایی که فراهم کردن رو کنار هم میذارن، که حالا این بحثش مفصله. اما اگر ما این بیطرفی رو یه مقداری کنار بذاریم، و البته روش علمی روش علمیه، من بهش باور قطعی دارم، یعنی ما نمیتونیم از روش علمی عدول بکنیم، ولی اینکه بخوایم بگیم بیطرف و همه چی رو هم نفع بکنیم به نفع بیطرفی، این منطقی نیست. اینا یه مقدار راهو آسون میکنه، یعنی ما یه مقداری میتونیم در روش شناسی ارتباط شاهنامه و علوم سیاسی یه مقداری دستمون بازتر باشه. خب اینجا میتونیم متن رو که اینجا شاهنامه است و علوم سیاسی رو به هم مربوط بکنیم که حالا با اون روشی که عرض خواهم کرد، اما احتیاط علمی بسیار 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 لازمه. دچار این همانی شدن یکی از بدترین معضلات روش شناختی ماست. نباید دچار این همانی بشیم. میگن نمیدونم فردوسی رئالیست بوده، فردوسی سوسیالیست بوده، یا نظامی مثلا فلان بوده. اینا خیلی بی‌معناست، به خاطر اینکه اصلا این مبانی متفاوتیه، نمیتونیم اینا رو وارد متن ادبی بکنیم. و از این ور هم علم سیاست رو نمیتونیم ادبیش بکنیم. من گاهی میبینم که خب من مقالات رو رصد میکنم در حوزه شاهنامه، علوم سیاسی، فلسفه سیاسی به طور مشخص و مثلا تاریخ و اینا، میبینم که گاهی مقالات ما میشه متن ادبی. خب اینجا احتیاط علمی کنار گذاشته شده، طرف 10 تا 20 تا بیت رو یا 50 تا بیت رو پشت سر هم داره میگه و وسطش هم یه چیزایی به نص میگه و اسم مقاله هم هست مثلا اندیشه سیاسی فردوسی. خب بنابراین احتیاط علمی بسیار مهمه. در ایران این احتیاط علمی رو بیشترش باید بکنیم، مضاعف باید احتیاط بکنیم. چرا؟ به خاطر اینکه علوم سیاسی غربی در جای خودشه، مبانی یونانی مسیحی مشخص خودش رو داره و تحولات خودش رو که وقتی ما میشینیم بررسی میکنیم خیلی راحت قابل فهمه. یعنی از خود سقراط هم شروع بکنیم تا به امروز برسیم، یه حلقه‌ای داریم میبینیم، یه تحولی رو داریم میبینیم که مبانی یونانی مسیحیش هم کاملا مشخصه. در ایران ما این علوم سیاسی رو همینطور درسته برداشتیم، آوردیم گذاشتیم توی دانشکده هامون و داریم تدریس میکنیم. خب این علوم سیاسی ما نیست. خب ما مسیحی و یونانی نیستیم. علوم سیاسی ما به نظر من از این دوگانه یونانی مسیحی باید عبور بکنه، به یک سگانه برسه، سگانه ایرانی، زردشتی و شیعه. این یه مقداری ممکنه برای برخی از دوستان باعث حالا مجادله بشه، فکر بکنن که این یعنی چی. بعضیا با زردشتی بودنش مشکل دارن، بعضیا با شیعه بودنش، بعضیا حتی با ایرانش. اونا که با ایرانش مشکل دارن که اونا رو دیگه خدا باید هدایتشون بکنه، کار من نیست، اونا دیگه اصلا بسشون جداست. اما اونایی که با زردشتی یا شیعه بودن این سگانه مشکل دارن، یه توضیح خیلی مختصری عرض میکنم و میگذرم ازش. این که ما فرهنگی داریم که بسیار دیرپاست، حداقل 3000 سال از اوستا اگر بگیریم، بیش از 3000 سال تاریخ فرهنگی ماست و بیش از 2500 سال تاریخ سیاسی ماست. در اینجا ما یه تحول بسیار مهم میبینیم از دین زردشت به دین اسلام و به طور مشخص به تشیع. اونایی که با تشیع مخالفن یا با زردشتیگری مخالفن، عموماً تا جایی که من میشناسمشون و باشون گفتگو کردم، نه تشیع رو خوب بلدن و میشناسن و نه دین زردشتی رو. اینکه چگونه ما شیعه شدیم و سنی نشدیم و بعد مثلا وهابی نشدیم، ما طالبان نشدیم و غیره نشدیم، اینا ریشه های تاریخی بسیار شکوهمندی داره. این همون سگانه است که من عرض میکنم. یعنی هر کدوم از اینها رو اگر ورداریم این فرو خواهد پاشید. حالا بعضی ها میگن که خب شیعه رو ورداریم چه اتفاقی میفته؟ وقتی شیعه رو ورداریم 1600 سال چگونه تعبیر و تفسیر بکنیم، چگونه توضیح بدیم؟ یه عده میگن زردشتیگری رو ورداریم، دین زردشتی رو ورداریم. خب اگر اونو ورداریم قبلش چگونه میتونیم توضیح بدیم؟ و حتی این 1600 سال رو بدون دین زردشتی و مؤلفه و مفاهیم اون نمیتونیم بفهمیم. این تحول از دین زردشت به تشیع رو به وضوح ما میتونیم ببینیم، حتی در خود نظریه امامت رو میتونیم ببینیم. بنابراین این ستا به هم پیوسته است، ایران، دین زردشتی و تشیع. این که فرمودن ما سنی بوده ایم، بله یه دوره ما سنی بوده ایم، اما وقتی که مقداری به نظر من حالا عمیق تر بررسی میکنیم چیزای دیگری پیدا میشه. من اخیراً در یک سخنرانی درباره اندیشه سیاسی حکیم نظامی گنجی به این اشاره کردم که حکیم نظامی گنجی رو شافعی میدانن، سنی بوده، اما تا جایی که من بررسی کردم یک دونه اشاره به خلیفه در آثار او نیست، اما هزاران بار اشاره به شاه و ایران و اینها میکنه. بعد وقتی که ما مبانی رو بررسی میکنیم، تو سخنرانی عرض کردم، اینجا هم در این پاسخ این سوالی که اینجا آمد عرض میکنم، وقتی بررسی میکنیم آرای نظامی بیشتر به آرای شیخ مفید و شیخ صدوق و سید مرتضی و اینها شبیه، تا به آرای مثلا الاحکام و سلطانیه ماوردی. پس اینکه ما سنی بودیم این محل بحثه، و اینکه چرا ما توی سیاستنامه خواجه نظام الملک و متون بسیار دیگر مفصل درباره شیعیان حالا با نامهای مختلف قرمتی و فلان و اینها حرف زده، اگه اینا اهمیت نداشتن خود چرا انقدر در موردشون گفته شده؟ معلومه که اینا اهمیت داشتن و زیر اون لایه ظاهری سیاسی یه تحولاتی بوده، و اینکه شاه اسماعیل صفوی 20,000 نفر رو در تبریز کشت و باعث شد که مردم شیعه بشن، این بیشتر به یه داستان تاریخی، به یه رمان تاریخی شبیه تا به یک واقعیت تاریخی. به هر حال ما ریشه های تفکر شیعی رو در از همون ابتدا داشته ایم که آل بویه در قرن چهارم عزاداری امام حسین رو حتی در خود بغداد برگزار میکردن، و اصلا عزاداری امام حسین یک تحولی است از سیاوش خانی که رو خب دوستان فرهیخته من به خوبی میداره. خب از این بحث من میگذرم، ولی نکته اتکای این بحث من اینجا اینه که ما به علوم سیاسی ایرانی زردشتی و شیعه نیاز داریم، و این رو باید جایگزین علوم سیاسی یونانی مسیحی بکنیم. البته یه نکته بگم، متاسفانه ما وقتی از این حرفا میزنیم بلافاصله میگه آه تو هم که مثل آل احمد شدی و اینا، که بلا به دور به قول معروف که من اینطوری بشم، ولی منظور من این نیست که ما این علوم سیاسی رو کنار بذاریم. این علوم سیاسی بسیار هم مهمه، بسیار ارزشمنده، الگوی بسیار مهمی است برای ساختن علوم سیاسی با موضوع ایران. ما اینو باید بخوانیم، همونطور که من دارم این رو میخوانم سالهاست، و تا روزی هم که هستم در این دنیا این رو خواهم خواند. این به معنای نفی علوم سیاسی غربی یونانی مسیحی قطعا نیست، اما ما باید علوم سیاسی خودمون رو بسازیم، و تا زمانی که نساخته ایم در واقع در ایران علوم سیاسی نداریم، چون موضوعش ایران نیست. خب وقتی ما میخواییم علوم سیاسی ایرانی زردشتی و شیعی بسازیم، مهمترین متنی که داریم چیه؟ کدوم متن رو میتونیم مبنا قرار بدیم؟ بی تردید شاهنامه. متون دیگری هم هستن که میتونیم ازشون استفاده بکنیم، خیلی متون مهمی ما داریم، مثلا زبان پارسی زبانی است که هزاران متن مهم داره، حتی اون متون غیر مهمش هم گاهی در جای خودش بسیار اهمیت داره. خب اما شاهنامه مهمترین کتاب ماست، و با فاصله بسیار زیاد از متون دیگر میتونه مبنای ساختن علوم سیاسی ایرانی باشه، یا علوم سیاسی با موضوع ایران. خب اینجا روش شناسی این ارتباط چگونه باید باشه؟ ما از کجا شروع بکنیم؟ اگر اینا رو پذیرفتیم باید بریم سراغ این که خب چه بکنیم. اول اینکه تکلیفمون رو با تلفیق یا تفکیک روشن بکنیم. ما یه روش تلفیقی داریم که به یک حقیقت واحد معتقده، و معتقده که همه چیز در ذیل و پرتو اون حقیقت واحده. بعد اون حقیقت واحد رو دینی میدونه به درستی، و میخواد فلسفه و علم رو هم دینی بکنه، و همه چیز رو در یک نظام به هم پیوسته تلقی میکنه همه علوم رو و همه معارف بشری رو. خب این در دوره کهن خیلی ایراد نداشت. در دوره کهن میشد این رو فهمید و میشد بهش میدانی داد و اشکالی هم نداشت. اما در دوره تجدد این تلفیق بسیار ببخشید معذرت میخوام از صدام، خب در دوره تجدد این روش تلفیقی که ما یک حقیقت واحدی رو فرض بگیریم و همه چیز رو در پرتو اون حقیقت واحد بدانیم و بفهمیم، هم دین رو خراب میکنه، هم علم و فلسفه رو خراب میکنه و هم به طور مشخصی به اختشاش نظری میانجامد. روشی که به نظر میرسه در اینجا کاربرد داره روش تفکیکه، یعنی حوزه های مختلف علمی رو اصلا باید تفکیک کرد و هر حوزه رو با روش شناسی ویژه خودش تحلیل کرد. این چیزیست که از ابن رشد و در واقع به عبارتی از ابن رشد شروع میشه و بعد در غرب پیگیری میشه و بعد حالا از طریق غرب به ما هم میرسه و بعد در ایران خیلی در مقابلش مقاومت بوده، اما راهی جز روش تفکیک نداریم. یعنی حوزه های مختلف علمی رو باید با روش شناسی ویژه اونها بررسی کرد. نکته دوم که فوق العاده به نظر من اهمیت داره اینه که ما تحولات اندیشه رو باید در نظر بگیریم. یعنی ما یه دوره اندیشه سنتی کهن خودمون رو داشتیم، دنیا هم اون رو داشته، بعد در یه مقطعی اندیشه عوض میشه، اصلا یه چیز دیگه میشه، یه تحول بنیادین رو تجربه میکنه. بنابراین ما یه اندیشه تجدد رو باید بفهمیم، درکش بکنیم و اون رو مبنای صورتبندی نظریه های علوم سیاسی در این دوره بکنیم. اگر در علوم سیاسی بخوایم این رو ریشه یابی بکنیم میرسیم به ماکیاولی. خب یکی از نقاط عطف یا نقطه عطف بسیار مهم ماکیاولیه که اونجا یک تحول هستی شناختی زبانی و اندیشه‌ای اتفاق میفته و اصلا شهریار ماکیاولی چیز کاملا متفاوتی است با آنچه که پیشتر پیش از ماکیاولی نوشته شده. خب این تحول اندیشه رو باید در نظر بگیریم. یعنی وقتی من کتاب شاهنامه یا هر کتاب دیگر کهن رو بررسی میکنم و باز میکنم، نباید فکر کنم که من در اون اندیشه ام، در اون ساحت اندیشه هستم، یا او شاعر در ساحت اندیشه منه. من در ساحت اندیشه تجدد هستم و او در ساحت اندیشه کهن بوده. اگر اینو نتونیم به درستی دریابیم، هم متن رو خراب کردیم و هم چیزی گیر خودمون نیومده، چون ما اصلا یه دنیای دیگه ای هستیم و اونا توی دنیای دیگه ای بودن. این تحول اندیشه رو باید به درستی فهم کرد. خب در این تحول اندیشه یه اتفاق خیلی مهم میفته و اون یک شکاف هستی شناختیه. این اسمشو من گذاشتم شکاف هستی شناختی، یعنی اون جهان خیمه ای، اون جهانی که همه ما درش تعریف شده ایم. در دیوان حافظ شراب میخوره میگه این از ازل بر من مقدر شده بود، مسجد میره میگه از ازل بر من مقدر شده بود. حالا البته حافظ یه مقداری هم شوخی میکنه، یه مقداری هم داره پوشیده میگه، یه مقداری هم بالاخره ما میشناسیمش دیگه، حافظ هم از خودمونه، میدونیم که مسئله چیست. اما به هر حال همه چیز رو داره در یک نظام ازلی و ابدی معین تعریف میکنه، حداقل اگر داره به اون محتسب پاسخ میده داره او رو اینطوری قانع میکنه. این تفکر هستی شناختی منسجم دوره کهنه. اما وقتی که میایم به دوره تجدد، هستی شناسی به نظر من یک شکافی برمیداره. ببخشید تحمل این صدا و صرفه خیلی سخته، دوستان حتما اذیت میشن.
مدت هست که صحبت میکنم باید اصلا همین اتفاق
میفته. آره نمیدونم چه اینجوری شد. البته آلودگی هوا و هزار عامل دیگر موثره.
اونجا ما آلودگی هوا رو پس داریم.
همه جا داریم خوشبختانه، عدالت برقراره. خب این شکاف هستی شناختی چیکار کرد؟ اینجا یه جاهایی رو باز کرد برای اینکه انسان بتونه اونجا یه رخنه‌ای بکنه. قبلا میگفتن اگر من الان دارم با شما صحبت میکنم این از ازل بر مقدر شده بوده و من دارم با شما صحبت میکنم، اگر وسطش سرفه میکنم اینم هم به خاطر همین تقدیره و هر چیز دیگری. اما اینجا میگه که نه، شکاف هستی شناختی انسان مختار رو به رسمیت میشناسه. علوم سیاسی اساساً بر اساس به رسمیت شناختن انسان مختاره. تا انسان مختار نباشه اساساً میل به قدرت در او نمیتونه بروز پیدا بکنه. سیاست در دوره کهن یک وظیفه الهی است، یک کارکرد الهی داره، یک کارکرد معطوف به آخرت داره. اما علوم سیاسی در دنیای مدرن در تجدده که تبدیل میشه به یک امری مبتنی بر اختیار انسانی و اینکه بخواد دنیا رو تفسیر بکنه، اونجا تفسیر آماده بود. تغییر هم که میگه اصلا ممکن نیست، ولی در تجدد هم تفسیر میکنه و هم از مارکس شروع میشه به تغییر جهان و حالا تحولات بعدی هم هست که یه چیزای دیگه گفته میشه. ولی اساساً علوم سیاسی بر اساس یک شکاف هستی شناختی، بر اساس به رسمیت شناختن انسان مختاره، نه انسان مهجور و در واقع مقهوری که باید در ذیل اون خیمه قرار گرفته باشه. گام سوم چیه؟ اون دوتا رو که عرض کردم، حالا گام سوم میرسم و گام سوم گام اول عملی است. اونم اینه که خیلی ساده است، خیلی بحث ساده است اما خیلی مهمه به خاطر اینکه بهش توجه نمیشه. اینکه ما وقتی میخوایم شاهنامه و علوم سیاسی یا هر چیز دیگری رو به هم ربط بدیم، بریم سراغ چاپ معتبری از شاهنامه و سراغ شرح معتبر و سراغ در واقع چاپ معتبر و شرح معتبر. ببینید این خیلی اهمیت داره. وقتی ما نسخمون غلطه، قطعا آنچه که از این نسخه غلط میفهمیم هم غلطه. من خیلی از مقاله ها، شرح ها و نظریه ها رو میبینم درباره شاهنامه که بر اساس نسخه های غلط نوشته شده. یعنی اصل حرف غلطه، هرچی هم که بعدش گفته شده بهش بار شده غلط. خب این که به درد نمیخوره. بریم سراغ نسخه درست. ببینید شاهنامه شناسی و شاهنامه پژوهی به نظر من مثل کار کردن توی معدن گوهر و جواهره. ما وقتی میریم سراغ شاهنامه گوهرها داریم، اینا رو باید با صبر، با تخصص، با آرامش، با دقت از معدن بیاریم بیرون و بعد بفهمیم که اینا چیان. نمیتونیم با اختشاش و با لودر و با همینجور روش‌های غلط بریم سراغ شاهنامه. هم شاهنامه رو خراب میکنیم و هم آنچه که به دست میاریم به درد نخواهد بود. اینجا دو تا نیرو وجود داره، دو تا نیروی شیطانی وجود داره که باید مهار بشه. ما الان نسخه معتبر رو داریم، از اون ور بحثمون هم مشخص، اون دوتا گام پیشین هم که عرض کردم اونم در نظر گرفتیم. اما دو تا نیرو هست، یکی نیروی پرشه، یکی نیروی پریشانی. در عموم کارهایی که در حوزه شاهنامه انجام میشه متاسفانه من این رو میبینم. پرش یعنی پرش تاریخی، یعنی ناتاریخی شدن نظریه یا برداشت یا شرح. ببینید هر امر انسانی از جمله شاهنامه یک امر تاریخی است. ما تا زمانی که نتوانیم اون امر مشخص انسانی رو در چارچوب تاریخی خودش بفهمیم اصلا اون رو نفهمیدیم. یعنی به طور مشخص اگه بخوام مثال بزنم، مدح فردوسی نسبت به سلطان محمود غزنوی رو ما فقط در چارچوب تاریخی خودش میتونیم بفهمیم، نه در مقاطع تاریخی دیگر. این پرش‌های تاریخی عموماً آنچه که ما به عنوان نظریه مطرح می‌کنیم رو بی اعتبار می‌کنه. و دوم پریشانی است. پریشانی به این معنا که ما گاهی همه چیز درسته تا اینجا که پیش آمدیم، بعد اینجا دچار پریشانی میشیم، چیزهای مختلف رو با هم دیگه مخلوط میکنیم. اینجا پست مدرنیسمه که ما رو به این روز انداخته. این بلای خانمانسوز پست مدرنیسم در کشور ما واقعا چیز عجیبیه، ما رو دچار این پریشانی فکری کرده. و خیلی تأسف‌باره که این گزاره‌ها خیلی جذابن. یعنی من خودم نگاه میکنم میبینم که یه حرف علمی از شاهنامه مثلا 50-60 نفر رو جلب کرده، اما حرفای اینطوری یهو مثلا 10,000 نفر رو جلب کرده. من اخیرا دیدم یک دوستی گفته بود که رستم اژدهاست. چرا اژدهاست؟ چون اژدها ترکیب عقاب و ماره، رستم هم که یه طرفش به ضحاک میرسه که ماره، یه طرفش هم به زال و سیمرغ میرسه که عقابه، بنابراین رستم اژدهاست. بعد این چندین هزار تا چی میگم بهش لایک گرفته بود. بعد من فکر کردم که خب اولا که سیمرغ عقاب نیست، دوم این که ضحاک مار نیست، خودش اژدهاست و اژدها اساسا در فرهنگ ما منفیه و ما نمیتونیم بزرگترین پهلوان ایرانی رو بگیم اژدها. این حرفا به خاطر اینه که خیلی جذابه. البته تو کارهای دانشگاهی هم همینا رو داریم. الان مقاله ها رو که نگاه میکنیم میبینیم که همش از این پریشانگویی ها پره. خب یه نکته اینجا به نظر میرسه که باید بگم و اون اینه که گاهی با این نظریه پردازی ها به قول جورج اورول، استاد جورج اورول بزرگ، ما داریم با سیاست یا با نظریه ها، حالا این نظریه هاشو من اضافه میکنم، به حوزه ادبیات تجاوز میکنیم. حواسمون باید به این باش. استاد شاهرخ مسکوب هم یه بیان شبیه به این دارن، میگن سیاست سرزمین ادب رو تاراج میکنه، درباره سهراب سپهری بزرگوار این رو نوشته بودن یه متنی که یک جملش اینه. باید مراقبت کرد که نظریه پردازی ما مثل این نظریه اژدها و رستم و اینها تجاوز به عرصه ادبیات نباشه. بذاریم اگر بلد نیستیم، اگر مطمئن نیستیم، ادبیات رو به عنوان متن ادبی بخوانیم، ازش لذت ببریم، دوستش داشته باشیم، تکرارش بکنیم. اما وقتی وارد حوزه شرح و نظریه پردازی و اینها میشیم، خیلی مسئولیت بزرگی رو بر گردن گرفتیم و ممکنه متن رو خراب بکنیم. من مثالی که میزنم همیشه اینه، میگم آثار باستانی، اشیای باستانی در زیر خاک هزاران سال میمونه. اگر ما ندیم فضولی کنیم اونها رو، درشون نیاریم، اونها هزاران سال دیگه هم میمونن. مرحوم دکتر شهریار عدل میگفت اینا رو بذارید بمونه، درشون نیارید که خرابشون نکنید، بذارید اون تو بمونن تا بعدن آیندگان شاید با ابزارهای بهتری رفتن سراغشون. اگر مطمئن نیستیم به حوزه ادبیات تجاوز نباید بکنیم، به خاطر اینکه متن رو خراب میکنیم. خب من بحثم کمی مونده، ادامه بدم یا دوستان صحبتی دارن؟ چون نمیخوام خیلی یک طرفه باشه، هر طور که شما بفرمایید آقای خدایاری.
فکر میکنم اگر پایان نشست بذاریم که شما جمع‌بندی هم داشته باشین، بعد اون وقت پرسش ها مطرح بشه، اینجوری بهتر هست، چون الان ممکنه بحث کامل نشده باشه و بعد پاسخ ها در بخش دوم که میخواستیم مطرح بکنید باشه.
باش، من چند دقیقه دیگه سعی میکنم تموم بکنم که صحبت های دوستان رو بشنویم. خب همه اینا رو گفتم، رسیدم به اینکه به طور مشخصی بگم که شاهنامه با علوم سیاسی و با شاخه‌های مختلف علوم سیاسی چه ارتباطی میتونه داشته باشه. شاهنامه و روابط بین الملل، ما دانش روابط بین الملل داریم، اینا چه ربطی میتونن با هم داشته باشن؟ همین الان شما اگر جستجو بفرمایید صدها مقاله میاد با موضوع ادبیات یا شاهنامه و روابط بین الملل. اما من هر چه گشتم و هر چه خواندم هیچ ارتباطی بین شاهنامه و روابط بین الملل پیدا نکردم. اصلا روابط بین الملل و شاهنامه دو حوزه کاملا مجزاست. شاهنامه متن اسطوره‌ای است، اونجا اصلا بعد در واقع گونه حماسی است، اونجا اصلا دولت ملت شکل نگرفته، اونجا جهان شناسی جغرافیای اسطوره‌ای است، شاه ایران شاه جهانه. اصلا هیچ ربطی به روابط بین الملل به معنای امروزین اون نداره. من گفتم که علوم سیاسی با موضوع ایرانی باید بسازیم، خب و رو اینم خیلی تاکید دارم، اما اینجا باید بگم که روابط بین الملل رو باید بریم از خود غربی ها یاد بگیریم. اونها هستن که میتونن روابط بین الملل خوبی به ما یاد بدن، نظریه های واقع گرایی رو، اون تحولاتی که تجربه شده، چون ما با خود اونها طرفیم. نمیتونیم به شاهنامه یا متون دیگری توجه بکنیم و بعد یک روابط بین الملل اخلاقی، من خودم رو یک فعال یا علاقمند به صلح میدونم و هستم و دارم در این زمینه کار میکنم، اما نمیتونیم خودمون رو یک صلح طلب معرفی بکنیم در جهانی که پر از جنگه. ما در این هزاران سال همش هر کی اومده یه بلای سر ما آورده، به خاطر اینکه ما همیشه آدمای متشخص و متمدنی بودیم، به خاطر اینکه روابط بین الملل و سیاست خارجی ما در طول تاریخ معیوب و مشکل دار بوده. ما روابط بین الملل رو نمیتونیم به شاهنامه ربط بدیم. مثلا میگن آنارشیسم یا آنارشی، این اصلا در شاهنامه نیست، شاهنامه یه چیز دیگه است. اصلا آنارشیسم روابط بین الملل یعنی کشورهایی که هر کدوم برای خودشون زندگی میکنن و منافع خودشون رو کسب میکنن، این اصلا در شاهنامه فهمیده نشده. اونجا روابط بین الملل با دادن گروگان، با دختر دادن، دختر گرفتن و از این چیزهاست که سامان پیدا میکنه. یا مثلا میگن ایرج فلان کرد، ایرج در برابر برادران خودش این کار رو کرد. ایرج شاه ایران بود و توران و روم هم اصلا ایران بودن. این یه نگاه اسطوره‌ایه، ما اینو نمیتونیم به الان تعمیم بدیم، خیلی بس متفاوت شده. و بنابراین روابط بین الملل به شاهنامه و شاهنامه به روابط بین الملل نمیچسبد. این رو باید به نظر من البته از ذهنها دور بکنیم. همینطور شاهنامه و جامعه شناسی سیاسی، گاهی من میبینم که میان مثلا طبقات اجتماعی رو در شاهنامه بررسی میکنن. طبقات که در شاهنامه است با طبقات اجتماعی جامعه شناسی امروز که عموماً هم مارکسیستیه کاملا متفاوته. ما اینا رو نمیتونیم یکی بگیریم بگیم که اون طبقات این طبقات. اینجا اصلا موضوع عوض شده، چیز دیگری آمده. جامعه شناسی سیاسی با شاهنامه همخوانی و ارتباطی اساسا نداره، اما اونجایی که ارتباط داره به طور مشخص و بسیار پربار و ما میتونیم در این اقیانوس اندیشه واقعا گوهرها بیابیم، شاهنامه و اندیشه سیاسی است. اون کتابی که شما در ابتدا فرمودید، شاهنامه و اندیشه سیاسی معاصر، بود نقد این مسئله است. من نقد کردم اندیشه سیاسی معاصر رو که از شاهنامه استفاده کردن، یه نگاه سلبی و انتقادی داره، اما ما میتونیم اندیشه سیاسی ایرانی رو از شاهنامه در بیاریم. حتی من میتونم این جرأت رو بکنم و بگم که شاهنامه در دل خودش یک نظام حقوقی منسجم داره و این رو اگر ما بتونیم بفهمیم میتونه بسیار مؤثر باشه در اینکه بتونیم مسائل مربوط به قانون و نظام حقوقی رو حل بکنیم، مسائلی که از مشروطه دست کم باش دست به گریبانیم. من 10 عنوان رو اینجا نوشتم که خیلی سریع عرض میکنم که در حوزه اندیشه سیاسی در شاهنامه بسیار بسیار مفیده. ما اینها رو باید به عنوان مبانی در نظر بگیریم تا بتونیم اندیشه سیاسی ایرانی رو در واقع استخراج بکنیم و صورت بندی نظری بکنیم. اولی یگانگی دین و سیاسته. در شاهنامه دین و سیاست یکیست، نه به اون معنای امروزینی که تو جامعه ما وجود داره، اون نیست. اینجا سیاست و دین در واقع یک چیزن و منظور من و هدف من از گفتن این اینه که ما وقتی میخوایم تحولی در جامعه ایجاد بکنیم در جامعه امروز، نباید بریم سراغ سکولاریسم. سکولاریسم یک مفهوم مسیحیه. ما باید برگردیم به یگانگی دین و سیاست در اندیشه سیاسی ایران شهری که در شاهنامه هست. این مشکل ما رو حل خواهد کرد. مسئله دوم فر شاهان، که خیلی من دیدم این روشنفکران دینی و اینها اینو به تمسخر گرفتن، گفتن که بحث نژادی فلان نمیدونم از طریق فلان منتقل میشه و این حرفا. فر بسیار بسیار مؤلفه مهمی است در اندیشه سیاسی ایران شهری که از شاهنامه در میاد. شاهنامه پر است از این مفهوم، معنای بسیار شکوهمند و فرهنگی داره و یکی از دلایلی که ما در ایران نسل کشی و قتل عامهای بزرگ نداشتیم مثل اون اتفاقی که در غرب بارها افتاده اینه که شاهان ما فرهمند بودن. اونجا شاه، حالا ما میگیم شاه بریتانیا و اینا، به نظر من غلطه، اون اسمش کینگه، شاه نیست، شاه مخصوص ایرانه. اون کینگی که اونجا نشسته از دل منازعه پرتستان ها و کاتولیک ها بیرون آمده. اینها سالیان سال همدیگر رو به شکل فجیعی قتل عام کردن تا در نهایت به این رسیدن که کلیسا رو بذارن کنار و شاه رو بهش رسمیت بدن و شاه اونجا رسمیت پیدا کرده. اما فرهمندی شاهان ایرانی در اندیشه سیاسی ایران شهری همیشه مانع این قتل عامها و کشتارها بوده. هیچ وقت ما اینا رو در تاریخ تجربه نکردیم، که البته در مشروطه این دیگه این فرهمندی تبدیل میشه به مجلس مؤسسان و مجلس شورای ملی و این بحثایی که دیگه دوستان خودشون آگاهن. سومی ملت بودگی است. ما وقتی شاهنامه رو باز میکنیم از همون ابتدا ملت بودن ایرانی ها رو میفهمیم. این چیزی که امروز یه عده‌ای سعی میکنن زیر سوال ببرن. یه اهمیت فوق‌العاده‌ای داره ملت بودگی ما. ما نخستین ملت جهانیم و این در متون ما کاملا دقیق صورتبندی شده و قابل شناسایی است و از این ما باید استفاده بکنیم برای اینکه بتونیم علوم سیاسی ایرانی رو بسازیم. علوم سیاسی که مبتنی بر یک ملته و این ملت در طول تاریخ به صورت کاملا طبیعی ساخته شده. این رو میشه از شاهنامه فهمید و نمونه‌های فراوانی از اون رو داشت. بعد مسئله حاکمیت، اون چیزی که ژان بودن میگه و حاکمیتی که در علوم سیاسی غربی هست، اینجا یه شکل دیگری پیدا میکنه. اینجا حاکمیت الهی و حاکمیت مردمی پیوند عمیقی با هم دارن. در شاهنامه هر جایی که میگه فر ایزدی که شاه باید داشته باشه و داره، در ادامهش میگه آفرین بزرگان، بزرگان باید تایید بکنن و تا شاه رو تایید نمیکنن و این رابطه شکل نمیگیره، او در واقع شاه به حساب نمیاد. بعد دیوان سالاری داریم در شاهنامه، شهرها و اهمیتشون رو داریم. میدونیم که در فلسفه سیاسی شهرها چقدر اهمیت دارن، در شاهنامه مکرر به شهرها اشاره شده. بعد فلسفه تاریخ در شاهنامه داریم که میتونه در اندیشه سیاسی ازش بهره برده بشه. اندیشه بسیار مهم و مفهوم بسیار مهم داد رو داریم که این مفهوم گسترده است و میتونه اصلا یک اندیشه سیاسی به نام اندیشه سیاسی دادگرانه رو به ما بده. بحث قانون رو ما در شاهنامه داریم، برخلاف اون چیزی که در غرب هست، یعنی قانون الهی، قانون طبیعی و اینا، این تقسیم بندی هایی که هست، اینا رو ما نداریم در شاهنامه. اما قانون رو در شاهنامه داریم و اینکه همه از شاه تا مردم عادی باید تابع این قانون باشن و این قانون بر اساس پیمانه، چون ما همه پیروان ایزد مهریم، برای ما پیمان بسیار مهمه و قانون برای ما شکلی از پیمانه که به صورت اجتماعی هست. و نکته پایانی این که در شاهنامه ما درباره سلاح و اهمیت نیروی نظامی هم بحث‌های زیادی داریم که این هم در اندیشه سیاسی باید صورتبندی بشه و شاهنامه میتونه مبنای بسیار خوبی برای اهمیت سلاح و نیروی نظامی باشه و در واقع تحولات اون و تأثیرات اون. من تقریبا بله دیگه دقیقا یک ساعت صحبت کردم، اگر طولانی شد ببخشید، منتظر صحبت ها و نظرات دوستان بزرگوار هستم.